بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان در این ایام بسیار مبارک انتهای رجب و آغازین شعبان آیات بینات سوره مبارکه فاتحه الکتاب و حمد را بازگو می کردیم و الان به حمد الله آیه انتهایی و آیه هفتم این سوره مبارکه رو در چنین شب فرخنده و مسعودی خدمت عزیزان تقدیم می دارم. در آیه ششم اشاره شد که تنها دعا واجبی که در طول عمر گویا هر مسلمان باید بر لب و زبان جاری کند، آن هم در هر شبانه روز 10 مرتبه، همین کریمه مبارکه است که اهدنا الصراط المستقیم، پروردگارا ما را به صراط مستقیم هدایت بفرما. چرایی کار رو بررسی کردیم و 3 نکته اساسی رو در این جهت خدمت دوستان عزیز گفتیم و در نهایت هم مشخص شد این صراط مستقیمی که چنین به اصرار و شدت از حضرت باری تعالی طلب و تمنا می‌کنیم که ما را بر این صراط هدایت رهنمون و استوار کند، نیست مگر مسیر عبودیت او که بعن عبدونی هذا صراط مستقیم، مسیر عبودیت و بندگی است. نیست مگر این صراط مستقیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، نیست مگر تمسک به وحی الهی. نیست این صراط مستقیم مگر دینن قیمن، دین قیم و پایدار و ثابت. و نیست مگر فتبعونی هذا صراط مستقیم، مسیر عبودیت و بندگی که از شاهراه دین و دیانت برگرفته از وحی الهی با جلوداری و تبعیت است پیامبر مکرم اسلام طی می شود، صراط مستقیمی است که خداوند در قرآن بازگو می فرماید. این 4 آیه رو که کنار هم قرار می دهیم بهترین مبین و شارح برای مراد و مقصود از صراط مستقیم است. اما به دنبال اینکه این خواسته را از پروردگار طلب می کنیم و آن به آن می خواهیم و در پی آن هستیم، فرمود ما را به راه راست، ما را به صراط مستقیم هدایت فرما. صراط اون کسانی که بر ایشان نعمت دادی، اونها که نه مغضوب علیهم هستند و نه ضالین. گویا بعد از این خواسته این چینی که بازگو کردیم، حضرت باری تعالی مایل است که باز هم این راه را بهتر به ما معرفی کند، اما با این ویژگی: گاه شما راه را می شناسید و اونگاه راه روان این راه را هم می دانید که چون در این مسیر گام می نهند، پس بنابراین متصف به این ویژگی و صفتند که ره پویان طریق حقند. اما گاه ممکن است برای شناسایی دقیق مسیر از ره روان شما را به راه رهنمون کنند، یعنی شاخصه هایی رو تعریف میکنن، میگوین که اینها شاخصن. شما اگر این شاخص رو دیدید، شناختید و به طرف اون حرکت کردید، تردیدی نکنید که در صراطید. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خداوند سبحان به صراحت میگوید که پیامبر شما بر صراط مستقیمید، یعنی شما شاخص صراط مستقیمید. اگر کسی در پی شما حرکت کرد و شما رو جست یافت، دید که شما در چه وادی هستید، آن وادی صراط مستقیم است. دقت فرمودید؟ این به دلیل آن است که صراط و راه رو، یعنی مسیر، راه و راه رو با هم متحد و پیوند دارند. به گونه‌ای می شود وجود راه رو که عین صراط و عین مسیر می شود. همان که دیشب گفتیم علیون صراط مستقیم، اون سخن پیشوایان دین همین است. در اینجا ذات باری تعالی صراط مستقیم رو معرفی می کند به ما. فرمود راه اون کسانی که انعمت علیهم، یعنی میخوام عرض کنم، دوباره تکرار میکنم که اینجا صراط مستقیم رو حضرت باری تعالی با ویژگی راه روان به ما نشان میدهد و تعریف میکند و اونها که در این صراط نیستند رو نیز باز معرفی میکند در یه تقسیم سگانی که انشاءالله بررسی میکنیم و با هم خواهیم رسید. اما فرمود راه و صراط اون کسانی که انعمت علیهم. کلمه انعمت علیهم میدانیم از ماده نعمت می آید و نعمت از ماده نعومت. کلمه نعومت، نعومه، نعومت به معنای نرمش و سازگاری است. گاه شما جامعی به تن می کنید که این زبری و ستبری دارد، ممکن است آزار جسم شما می دهد، ممکن این پشت گردن رو میزند، کفشی به پا میکنید که آزار پای شما میدهد. اما هنگامی که جامه بر تن میکنید که گویا بر تن جامه ندارید، یه لطافتی و سازگاری و نرمشی این پوشاک با بدن شما دارد. در کلام عرب میگن ثوم ناعمان، یعنی یه ثوبی و جامه‌ای که نعومت دارد. در تقسیم بندی که میشناسیم و آشنا هستید، حیوانات رو به دو گونه تقسیم میکنیم. میگیم بهیمت الانعام، بهیمت السباع، حیواناتی که اینا خوب که در رندگی دارند، به اینها گفته میشود بهیمت السباع، یعنی سبوعیت دارند، در رندگان. اما در کنار اینها بهیمت الانعام، یه حیواناتی داریم که اینها انعامند، یعنی اینها نعومت دارند، سازگاری و نرمش با انسانها دارند، که ممکنه در پارسی از اینها تعبیر به حیوانات اهلی می کنیم عزیزان. اینا میشن انعام از همین ماده، یعنی حیواناتی که یه نرمش و سازگاری با محیط زندگی انسان دارند. بنابراین میخوام عرض کنم اولا نعمت به چه معناست، یعنی به معنای هر اون چه با وجود انسان، جسم و روح انسان سازگار است. خداوند یه ملائمت و هماهنگی بین این پدیده و این موضوع با وجود انسان قرار داده است. این میشه نعمت. هنگامی که نگاه میکنیم با آیات شریفه قرآن، این نعمتهای الهی در دو ساحت دیده میشود. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، سوره مبارکه لقمان. خداوند اشاره میکند که نعمتهای خیش رو بر انسانها نعمتهای ظاهر و نعمتهای باطن قرار داده است. آنچه با وجود انسان سازگار است یا یه امور مادی ظاهری بیرونی است قابل مشاهده. در یه شدت گرمای تابستان و اونچنانی یه هوای ملایم لطیف با وجود انسان سازگار است. در یه سرمای اون چنانی که نامردان سرد است، ناجوان مردان سرد است، یک گرمای مطابق با طبع برای وجود انسان نعمت است. اذا جاء الشتاء فأطفئونی، هنگامی که اون سرمای اون چنانی آمد، به تعبیر شاعر من را گرم کنید، فإن الشیخ یهدمه الشتاء، این سرما با ما کارها می کند. این آب زلال گوارا را میبینید که وجود ما وابسته به آن است، سازگار با وجود ما، بهترین نوشیدنی، طعم الماء طعم الحیات، به تعبیر وجود نازنین امام صادق، که طعم آب طعم زندگی و حیات است، عالی‌ترین، گواراترین، مناسب‌ترین نوشیدنی. با وجود انسان، با تمام جهاز هاضمه انسان سازگارتر همین ماده است که خداوند نعمت قرار داده است این رو برای ما انسان ها. دیگه نیاز به گفتن نیست. مجموعه نعمت هایی که با وجود ما سازگار است، با جهاز هاضمه ما می سازد، با جسم ما سازگاری دارد عزیزان، با تمام دستگاه های وجودی ما و با جان و روح ما سازگاری دارد. بخش ظاهری اون نعمت های مادی گوارا و هماهنگ با جسم و بخش دوم نعمت های معنوی و باطنی و درونی که با جان و روح انسان سازگاری دارد. یعنی در صدر تمام اونها نعمت عقلانیت که خداوند به انسان داد که راعد المؤمن، جلودار انسان مؤمن، نیروی عقلیست و خردیست که خرد چشم جان است، چون بنگری تو بی چشم شادان جهان نسپری. چشم جانی که خداوند به انسان عنایت فرموده است و با اون زندگی می کند، هوشمندی که درون انسان، فطرتی که در وجود ما ذات باری تعالی قرار داده است. و اوج بدید، این رو ادامه بدید، نعمت هدایت، نعمت ایمان، نعمت وحی آسمانی که برای بشریت فرود می آید و وجود جلوداران هدایت، پیشوایان صادق، برای ما و شما وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان گزیده اون بزرگ پیامبر الهی، نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی ما رو تشکیل می‌دهد که سازگار با وجود جسم و جان و روح آدمی و موجب تعالی و شکوفایی توانمندی‌های انسان خواهد بود. این پس تعریف نعمت. فرمود پروردگارا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. این صراط مستقیم صراط اون کسانی است که انعمت علیهم. بسیار خوب، همینجا سوال بزرگ مطرح می‌شود که مراد از این کسانی که خدایا بر ایشان نعمت داده ای چه کسانی هستند؟ آیا نشانه و علامتی برای معرفی اینها وجود دارد یا نه؟ یک. دوم، این نعمتی که خداوند در اینجا مطرح می کند با این تقسیمی که عرض کردیم کدام یک از این دو نعمت می تواند باشد؟ آیا راهان کسانی که خداوند بر ایشان نعمت داده است با همین تقسیمی که خدمت عزیزان گفتیم، آیا بیش مراد آن است که نعمت‌های ظاهری مادی یا نعمت‌های فرامادی باطنی معنوی؟ کدام یک از اینها، راه کدام یک از این دو گروه راهی است که ما شبانه روز از حضرت پروردگار طلب پیمایش این راه رو می‌کنیم و گام نهادن در این وادی را؟ اگر بنا باشد که مراد دارندگان نعمت‌های مادی باشد که کارزار است عزیزان، اگر مراد این باشد که اون راهی را ما از خداوند می‌خواهیم و مسیر هدایت اون مسیر سرمایه‌داران و دارندگان ثروت‌های کلان اونچنانی است، زورمداران و قدرتمندان اونچنینی، اگر مراد نعمت‌های ظاهری است و راه اینها، چه سنخیتی بین هدایت و وصول و رسیدن به خداوند و سعادت و این نعمت‌های مادی این چنینی؟ چرا؟ به دلیل اینکه می‌دانیم مجموعه نعمت‌هایی که واقعا نعمت خداوندی است، مال، بنون، نمدکم به اموال و بنین، که در آیات شریفه قرآن بارها حضرت باری تعالی به نعمت بودن این پدیده‌ها اشاره می‌کند، اما خیلی روشن، دقیق و صریح در همون آیات، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اینها به عنوان زینت حیات دنیا معرفی میشه، نه ما برای دنیا. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند این زینت های مادی رو زینت روی زمین قرار داده است، نه زینت آن سوی زمین که آدمی به سوی اون حرکت میکند و سیر میکند. یعنی میخوام عرض کنم که نعمت های مادی نعمت، اما یه نعمتی است که در مستوا و در حد و اندازه دنیاست، نه ماورای دنیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این نعمت ها و شمارگان چنین نعمت هایی فردا به کار نمی آید مگر با یه قید که الان عرض می کنم. پس بنابراین اون نعمتی که خداوند می فرماید خدایا به زبان بندگانش آموزش می دهد که از او طلب کنیم ما را هدایت کند به اون صراط و مسیری که کسانی که بر اونها نعمت دادی، این نعمت، نعمت مادی و نعمت ظاهری نیست. بلکه مراد از اون نعمت عقلانیت است، نعمت هدایت است، نعمت ولایت است، نعمت پیوستن به وحی است و تمام اون اوج نعمت‌های عمیق اصیل پایداری که سیر اون حرکت اون ادامه دارد تا انتهای استقرار در مقامات امن الهی و بهشت جاودان و خلد برین، که هنگامی که صاحبان این نعمت بدانجا واصل می شوند می گویند الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این صدای اونهاست که وقتی رسیدن به اون مقامات عالی دارن ستایش حمد خودشون رو برای وصول به این اوج مطرح میکنن. مسلم این نعمت، البته این رو توجه داشته باشیم چون که صد آمد نوبت هم پیش ماست. اگر انسان عزیزان این نعمت رو دارا باشد، اونگاه میتوان گفت اون نعمت پیشین و نعمتهای مادی برای اون نعمت است. یعنی ثروت هنگامی که در زیر سایه ایمان و هدایت و ولایت الهی باشد، مال و ثروت نعمت است. هنگامی که ثروت، سرمایه و مال از تحت ولایت و هدایت الهی بدر رفت، در نعمت بودن اون هرگز اطمینان نداریم، بلکه میتواند بدل به نعمت باشد، بلکه پاسخگویی اون در فردای قیامت اوج عقوبت انسانها رو تشکیل میدهد و رقم میزند. هنگامی که قدرت و اقتدار و توانمندی و حاکمیت سیاسی تحت ولایت الهی و هدایت الهی باشد، این نعمت خداوندی است. همان میشود که از سلطان العادل ذل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم، یا حاکمیت عادل سایه رحمت خدا بر خلق است که مظلومان به نزد اون بروند و داد خویش بستانند، میشه اوج نعمت الهی. اما هنگامی که این حکومت و قدرت دست اهل نباشه، یعنی در مسیر هدایت و ایمان و در سایه ولایت الهی نباشد، نیست مگر عقوبتی پیوستن به خیل ظالمانی که پایان اونها مشخص و روشن است. پس بنابراین اون نعمتی که انعمت علیهم نمیتواند نعمت سنخ اول و نعمت مادی باشد. قطعا مراد اون نعمت معنوی و اون نعمت اونچنانی است که هنگامی که چنین نعمتی باشد، اونگاه این سنخ و جنس اول مفهوم نعمت پیدا میکند و الا مفهوم نعمت در آن نخواهد بود. من از باب این که سخنم رو مستدل و مدلل خدمت دوستان عزیز گفته باشم، فقط سریع و کوتاه اشاره میکنم از سخنان زیبای وجود و مبارک امام المتقین امیر المؤمنین که در معان الاخبار شیخ صدوق نقل می کند. سخن لیس ها اولا علمون اما علیهم بالمال و صحت البدن. من ترجمان سخن رو می خونم، حدیث طولانی است. مقصود از نعمت امیر المؤمنین فرمان، مقصود از نعمت یافتگان آنهایی نیستند که نعمت مال و تندرستی دارند، گرچه همه اینها نعمت های ظاهری خداوند محسوب می شوند. مگر نمی بینید که اینان، یعنی نعمت داشتگان به نعمت های مادی، گاهی از کافران و فاسقانند؟ چطور راه اینها رو تایید می کنید؟ چطور ممکنه ما از خدا چنین هدایتی رو طلب کنیم؟ پس شما مأمور نشدید تا دعا کنید خدا شما را به راه اینان ارشاد کند، بلکه امر شدید تا دعا کنید خدا شما را به راه آنانی راهنمایی کند که به ایشان نعمت ایمان به خدا، تصدیق به رسول او را و ولایت پیامبر و خاندان او را عنایت فرموده است. و ادامه سخن رو که وجود نازنین امیرالمؤمنین مطرح می‌کنند و بازگو می‌فرمایند. خب تا اینجا مشخص شد که پس مراد از نعمت کدام نعمت است عزیزان؟ همون نعمتی است که با سنخ شروع سوره مبارکه حمد هماهنگی کامل دارد. از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود، الحمدلله رب العالمین، نعمت وصول به رحمت خداوند، نعمت رسیدن به مقام ربوبیت، تدبیر و تربیت الهی، نعمت با امنیت به میدان مالک یوم الدین پای گذاردن، که این نعمت ها نیست مگر بالاخره اون سنخ دوم نعمتی که توضیح اون رو از زبان امیرالمؤمنین هم خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. حالا فرمود صراط الذین انعمت علیهم، سنخ نعمت رو دانستیم. آیا چون با شاخص معرفی فرمود ذات باری تعالی راه کسانی که بر ایشان نعمت داده ایم، آیا اینها رو خداوند تو قرآن مشخص هم می کند؟ یعنی به عنوان یک مصادیقی از این من اما علیهم نعمت داده شدگان بر ایشان یادی می شود؟ بله. سوره مبارکه نساء آیه 69 سریعا می بینید. و من یطع الله و رسول. چقدر زیباست این که القرآن ینطق بعضه به بعض، آیات قرآن به تعبیر امیر المؤمنین هر کدام از آن دیگری نطق می کند، یفسر بعضه بعض، بیان و مبین و مفسر هم واقع می شند. سخن گفتن قرآن به قرآن همینه. و من یطع الله و رسول، هر کسی که اطاعت خدا و رسول می کند. خوب دقت کنید عزیزان، و من یطع الله و رسول فاولئک، پس کسانی که این چنینن، مع الذین انعم الله علیهم، هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول می کند با کسانی است که خدا بر ایشان نعمت داده است. از این شفافتر و روشنتر نمیشه دیگه. با کسانی است فردای قیامت که خدا به ایشان نعمت داده است. حالا اینها که خدا بهشون نعمت داده کیه؟ و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین فحسن اولئک رفیقا. چهار گروه رو خدا در قرآن مشخص میکنند به عنوان انعمت علیهم، یعنی کسانی که بر اینها نعمت داده شده است. گروه اول رو میبینید، نبیین، پیامبران الهی. گفتیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را هدایت کن به صراط مستقیم خیش. این هدایت صراط اون کسانی است که انعمت علیهم، یعنی اون انعمت علیهم به این هدایت رسیدن. این همون است که دیشب در تقسیمات سگانه هدایت خدمت دوستان عزیز گفتیم پیامبران الهی سهم وافر و فزونی از هدایت الهی یافتند. عزیزان هدایت عام رو گرفتن، هدایت خاص رو گرفتن، حتی به بیانی هدایت اخص رو گرفتن. و دیدیم و خواندیم و مشاهده کردیم که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نشان دادیم اعماق وجود رو، نهانخانه خلقت رو به ابراهیم، به نبی مکرم اسلام سبحان الذی اسرا بعبده لیلا میرود تا اونجا که لنوریه من آیاتنا، پیامبر فاش ببیند اسرار باطنی و درونی خلقت و آفرینش رو به هدایت الهی. این هدایت، این اوج هدایت رو این انبیا دارن. راهی که اینها میروند ما میخواهیم، راه اون کسانی که با حقایق خلقت آشنان، با زیر و بم وجود انسان، با ماهیت درونی انسان، نیازهای حقیقی آدمی به هدایت الهی کاملا آشنا و راه یافتند. راه اینها راه ماست، این صراط مستقیم است. پس نبیین، اونها که بیشترین سهم هدایت رو داشتند و به چنین رازها و شگفتیهای خلقت رسیدن، انعمت علیهم مصداق اول، به دنبال اون فرمود و صدیقین. بارها خدمت دوستان اشاره شده است ما یه صادقی داریم، یه صدیقی داریم. کلمه صادق اون کسی که راست میگوید، اما صدیق به معنای راستگو نیست. صدیق اون کسی است که من یصدق قوله فعله، آن کسی که سخن او با گفتار او، گفتار او با رفتار او و رفتار او با گفتار او مو نمیزند، منطبق بر هم است. من یصدق قوله فعله. و گمان نکنید این مقام مقام ساده است، این مقامی است که وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. خداوند وقتی میخواهد در اوج، همون ابراهیمی که الان گفتیم چنین آشنایی با وجود است، را به ستایند، به مقام صدیق بودن میزدند. و کانت امه صدیقه، هنگامی که مریم رو میخواهد خداوند در قرآن ستایش کند، با عنوان صدیقه مطرح میکند. توجه دارید خیلی مقام مقام عظیمی است. کسی که تمام وجود او صفا، یک رنگی و یک دستی، هیچ جزئی از باطن و ظاهر او تغایر با هم ندارد. خیلی باید انسان به یه صافی، نقد صوفی نه همین صافی بیقش باشد، باید به یه صافی بیقشی رسیده باشد وجود او، به حدی که یک رنگ و یک دست و صفای او به تمام معنا باطنن و ظاهرن یکی باشد. این میشه مقام صدیق. این همان مقامی است که هیچی برای این انسان جز رد و قبول خداوند معنا نداره. نه مدح‌ها برای او اثر دارد، نه مذمت‌ها، نه درودها، نه مرگ‌ها. به جایی رسیده است که مشتاقم از برای خدا و یک نظر بخند. فقط تمام وجود او به رضای الهی است و هیچ چیز دیگری در وجود او دیده نمیشه. این میشه مقام صدیق. صدیقین. سومین مقام شهدا. این گروه دوم انعمت علیهم. راه اینها، منش اینها، تفکر اینها و مسیر اینها میشه انعمت علیهم. اونها که به چنین صفایی و یک رنگی در ظاهر و باطن به حضرت پروردگار رسیدند و به بیانی به مقام رضا واصل شدند. سوم، پروردگار راه کسانی را میخواهیم که انعمت علیهم. گروه سوم انعمت علیهم شهدا. کلمه شهدا، این هم گاهی در مباحث تفسیر خدمت دوستان گفتیم، در سخنان معصومین علیهم الصلاه و السلام به کشته شده در راه خدا شهید گفته می شود. اول من یدخل الجنه الشهید. اولین کسان و اولین گروهی که وارد بهشت می شند شهدا فی سبیل الله هند، یعنی کشته شدگان در وادی عشق و در راه عشق ورزی به ذات باری تعالی. اما نوعاً در قرآن تعبیری که از این جماعت دارد این است که فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. به اینها گفته میشه القتل فی سبیل الله. خیلی تعبیر جانکاه، تکان دهنده و عمیق است. گمان نکنید که اینها که القتل، قتل فی سبیل الله دارند اینها مردند. بل احیانا در ربهم یرزقون. اما کلمه شهید در قرآن احتمالاً بر این بزرگواران اطلاق نشده است. اون از ادبیات روایی است. بلکه کلمه شهید در قرآن به معنای اون کسی که به یک حضور، به یک شهود، به یک آگاهی و به یک گواهی رسیده است. کسی که به بالاترین مراتب علم و آگاهی به شهود و حضور میرسد در خلقت به این شهید گفته میشه. به همین خاطر میبینید خداوند نسبت به وجود نازنین نبی مکرم اسلام و جعنا و بجعلا ها اولاؤه شهیدا و که زالک من کل امت. ما در هر امتی شهیدی رو قرار می دهیم و تو را شهید شهیدان قرار خواهیم داد، شهید شاهدان قرار خواهیم داد. در مورد نبی مکرم اسلام این جمله گفته می شه. لتکونو شهدا اهل الناس رو عرض به خدمتون سوره مبارکه بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس رو روایات متقن ما نشان میدهد که زوات مقدسه معصومینند. اینها شهدا علی الناسند، اینها امت وسطند به معنای واقعی، به اون مقام بالا رسیدن، اون شهود و گواهی در وجودشون آمده است. پس کلمه شهدا اونهایی که به مراتبی از آگاهی و معرفت میرسند که درک و حضور و شهودی در این آفرینش و خلقت دارند، عجب راهی دارند اینها، عجب نعمتی، عجب برخوردارند از عنایت الهی. راه اینهاست. صراط مستقیم صراط این جماعتی است که با تمام آگاهی و شعور و ادراک پای در مسیر حق و فضیلت و ثواب می نهند و شاخص می شن برای دیگران در شناختن راه از چاه، مسیر از کجراه و بیراهه. این گروه سوم. گروه چهارم و صالحین. صلاحیت نقطه مقابل فساد است. اونها که به صلاحیت رسیدند، اونها که وجودشون هیچ تباهی در اون نیست، نه اندیشه تباه، نه گفتار تباه و نه عمل غیر صالح، تمام وجود و اینها به یه صلاحیتی رسیده است، به یه ثواب و درستی، درست گفتاری، درست پنداری و درست کرداری رسیدند. اینها میشن صالحین. اینها همونها هم که به جایی، به مقامی و رتبه ای پای نهادن که همه اونها این که بالاخره روی در ساحت قدسی پروردگار میگذارند، همه ما میدونیم که بالاخره در اون جایی که یه وقتی به دوستان میگفتیم فلسفه این صلات ها و نماز ها رو تو پرسش پاسخ ها، وقتی که نبی مکرم اسلام رسید در اون عالم معراج به محضر ذات باری تعالی، به همون معنایی که دارد این جمله، درک فیض حضور ربانی کرد، خطاب رسید از سوی خداوند السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. خداوند بر پیامبر خیش سلام کرد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. پیامبر هنگامی که این سلام الهی رو دیدن تقاضا کردن پروردگارا اگر ممکن است این سلام بر من تنها نباشد، بر من و بر سالهان از بندگان تو باشد، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. خطاب رسید از سوی حضرت ذوالجلال السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما شما رو همتون این سلام. شما این سه سلامی که در پایان نماز میگید فلسفه شو بدونید از کجاست، ریشه کار از کجاست. خب دقت میکنید تو این سلام پایانی از سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، در طول تاریخ هر کسی که با خدا سر و سری دارد، صالحین به جایی رسیدن که سلام خودش رو نثار صالحین میکنند. اینها کسانی هستند که به یه نعمت صلاحیت رسیدن. راه اینهاست عزیزان، صراط الذین انعمت علیهم. خدایا ما را هدایت کن به صراط مستقیم. صراط مستقیم در قله اون راه این چهار گروه هست، یعنی راه پیامبران الهی، راه صدیقین، اونها که به یه خلوص و صفایی و رضایی در ارتباط با پروردگار رسیدند، به دنبال اون آگاهان، گواهانی که به بالاترین مراتب آگاهی و شهود و ادراک رسیدن، آگاهانه این راه را طی میکنند، مخلصانه طی میکنند گروه قبلی، با وحی و آموزه های وحید و دیدن و شهود ملکوت طی میکنند، و گروه چهارم نتیجه تمام اونها میشه صلاحیت دیگه. اینها با یه صلاحیتی در گفتار و رفتار و کردار و عمل این وادی را طی میکنن. راه اینهاست. عجیب این آیه. من گمان میکنم که حاجت به بازنگری چند باره دارد. دیگه فرصت اقتضا نمیکند. میخوام سوره رو به پایان برسانم. به همین مقدار بسنده میکنم خدمت دوستان. یعنی بیش از اون که گفتیم و نوشتیم و در مراتب قبلی گفتیم، این چهار عنوان و ترکیبی که خداوند در اینجا آیه 69 سوره مبارکه نساء بازگو میکند حرف و سخن دارد. فرمود صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا ما را هدایت کن به راه اون کسانی که بر ایشان نعمت دادی، که اینها که بر ایشان نعمت دادی، اینها هرگز نه مغضوب علیهم هستند و نه ضالین. یه نکته ظریفی رو دقت بفرمایید. این غیر المغضوب علیهم امیدوارم مشکل نباشه. ببینید این غیر کسره داره، غیره نیست، غیره، غیر المغضوب علیهم. یعنی چه؟ یعنی اهدنا صراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. بعد میفهمد صراط الذین، یعنی صراط اضافه میشه به الذین. اینجا که میگید غیر المغضوب علیهم، نکنه اینطور ترجمه کنید که خدایا ما را به راه کسانی هدایت کن که نعمت دادی، نه راه آن کسانی که مورد غضب قرار گرفتن. این غلطه اگه اینطور ترجمه کنه کسی. ببینید این کلمه اگر غیره می بود بله، اما با توجه به کسره و غیره، اینجا در حقیقت دیگه صحبت راه نیست. راه آن کسانی که بر ایشان نعمت دادی، که این کسانی که بر ایشان نعمت دادی غیر المغضوب علیهمن، یعنی اینها کسانی نیستن که بر اینها غضب شده باشد، کسانی نیستن که اینها ضالین باشد. یکی از لغزشگاه ها و اشتباهات در ترجمه سوره هم همین نکته است که اشاره کردم، چون کسانی که به غضب یا به زلالت رسیدن صراط ندارند اصلا. صراط فقط صراط مستقیم است که توضیح اون رو در کلمه مستقیم خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. بسیار. پس خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. انعمت علیهم مشخص شد. این انعمت علیهم به جایی میرسند که خدای خرجشون رو و وجودشون رو و روش زندگی خودشون رو به گونه ای قرار میدهند که اینها نیستن مانند کسانی که مغضوب تو هستند و نه مانند ضالین. خب این پس بنابراین مشخص شد در پیشگاه هدایت الهی. دقت بفرمایید، در پیشگاه هدایت الهی انسان ها سه گروه شدن. یک، اینهایی که خوندیم، انعمت علیهم، با همه ویژگی هایی که بازگو شد، با تمام این جایگاه زیبایی که اینها در پی انبیاء الهی، صدیقین، شهدا، صالحین، این راه درخشان ارجمند تاریخی است که صراط مستقیم الهی را تا امروز رقم میزند. اما این گروه بعدی کسانی هستند که مغضوب علیهم در قبال هدایت الهی. چه کردند که اینها به غضب رسیدند؟ گروه بعدی ضالین هستند. کلمه مغضوب علیهم از ماده غضب میاد. غضب التشدد علی الغیر، اون شدت و خشونت بر غیر رو در حقیقت غضب میگن عزیزان. غضوب یعنی شدید، پرصلابت، کلمه غضوب اصلا به طور کلی. خب غضب اون حالتی است، هنگامی که انسانی تر بحث رو معنا میکنیم، اون شدت و حدتی است که نتیجه جوشش و خروشی است که در نفس انسان ایجاد می شود. به تعبیر ادبای عرب خون به جوش می آید، اونگاه یه تسلب و خشونتی رو انسان در بیرون نشان می ده. غضب به خودی خود نمی توان گفت کار منفی است. ما هم غضب مثبت داریم، هم غضب منفی داریم. اگر غضب در راه خدا باشد، مثبت است. اگر غضب در راه شیطان باشد، منفی است. اگر غضب شیطانی باشد، کلید شره. تمام شرها با غضب شروع میشه، قتلها، جنایتها، غارتها. اما اون غضب اگر در راه خدا باشد، اون غیرت و غضبی است که لیقیز بهم الکفار، این مؤمنان به گونه ای هستند که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یه شدت و صلابتی در برخورد با دشمنان خدا و دین خدا دارند که غیظ کفار رو برمی انگیزانند. با چنین صلابت و قدرتی عمل میکنند. این به جاز مثبت غضبی که در راه خدا باشد، نتیجه اون دفاع از جان، مال، ناموس، شرافت، ایمان و آب و خاک باشد. این که بالاخره غضب مثبتی است که لازمه. پس غضب دو گونه است، منفی و مثبت. به کار کرده اون بستگی داره، به هدایت اون بستگی دارد. این تعریف غضب. اما در مورد ذات باری تعالی غضبی نیست، یعنی ذات حق که سوران و دم فلوج نداره که خداوند خونش به جوش نمی آید، نعوذ بالله. ذات باری تعالی این فعال انفعالات درونی رو نداره که یک لحظه یه حالت شدت و حدتی در ذات باری تعالی دست بدهد. به همین خاطر این رو سوال می کردن از معصومین که آن مراد از غضب خداوند چیست؟ وقتی از پیشوای صادق امام باقر، امام صادق سوال میکنن یاران امام، این رو میفهمن معنایی برای غضب خداوند نیست مگر قهر و عقوبت خداوندی، و معنایی برای رضای الهی نیست مگر ثواب و پاداش خداوندی. پس مغضوب علیهم یعنی اون کسانی که مشمول عقوبت و قهر خدا شدند، مشمول رضای الهی نشدند. حالا اینا کیان؟ من صدا میکنم، خوب دقت بفرمایید. زالین هم بگم بعد بتونم بگم. کلمه زالین از ماده زلالت و زله میاد، از تحیر، از تیح. وقتی یک کسی متحیر، راه رو گم کرده است، این سو میزند، پرسه میزند این طرف، اون طرف، به این میشه، به این میگن زال، تیح به تعبیر ادبای عرب. به جایی که انسان در اون نمیداند راست برود، چپ برود، کجا برود، مزله میگویند. الیمین و شمال مزله، گاهی میگن راست و چپ مزلت است. طریق وسطا صراط حق است، از همین جاست. زالین پس یعنی کسانی که اینها متاسفانه به یه تحیری، اینها به یه حالات اینچنینی گرفتار آمدند. پروردگارا این انعمت علیهم مغضوب علیهم نیستند، غیر اونها و غیر زالینند. پس دو گروه، اون طرف یه گروه، این طرف انعمت علیهم. در روایات وقتی نگاه میکنیم، عموم مفسران به تعبیر مفسر بزرگوار صاحب مجموع البیان طبرسی، ایشان میگوید همه مفسران شیعی و سنی اتفاق دارند که مراد از مغضوب علیهم یهود و مراد از زالین نصارا، الیهود و النصارا. خب این یعنی این تفسیر آیه شریف است. خوب دقت بفرمایید، آیا مراد از خداوند اینه که انعمت علیهم این چهار گروه گفتیم، بعد این مغضوب و زالین؟ اینجا نکته ظریفی است که بنده همیشه عرض کردم، گاهی شاید این گله بر بنده باشد که چرا فلانی در سبک تفسیر خودش از بیان شأن نزول آیات کمتر استفاده میکند. میپذیرم من این نقد رو که از بیان شأن نزول آیات بنده کمتر، نه اینکه استفاده نمی‌کنم، کمتر استفاده می‌کنم. شاید یه علتی دارد و اون علت اینه که شأن نزول آیات هرگز موجب انحصار آیه نیست. یه مصداق رو بازگو می‌کند. بیان یه مصداق شأن نزول. یکی از موارد را آشکار میکند و لا المورد و لا یخصص الوارد به تعبیر علمای علم و اصول. یعنی وقتی به شما میگویند که این آیه در این صحنه پیش آمده است، نه اینکه این آیه از آن این صحنه است، بلکه این صحنه یکی از مصادیق آیه شریف است. پس نباید منحصر باشیم در اونجا، باید بریم در دل زمان آیه را پیدا کنیم. وجود ناظرین حضرت علی ابن موسی رضا، روایات بسیار زیبا فرمودن اگر چنین کسی بپندارد که این آیه اگر در چنین صحنه آمده است از آن این گروه و جماعت است، یعنی مدفون کردن آیات قرآن، معصوم این رو فرمودن خیر، ان هذا القرآن لم یخلق لزمان دون زمان ولا لأناس دون أناس. قرآن نه برای زمان اومده نه برای مکان اومده، فرازمان است، فرامکان است. ان هذا القرآن تجری کما یجری کما تجری شمس، مانند خورشید که فرادست همگان میرود، قرآن هم در حال سیر و حرکت است. پس شأن نزول کمک به فهم آیه میکند، نه اینکه فهم آیه یعنی شأن نزول. اینو خواستم بگم که حالا در اینجا هم همین طور است. از مصادیق مغضوب علیهم و ضالین میتواند یهود و نصارا باشد، با ویژگی هایی که الان عرض میکنم. پس بگذارید خود مطلب را اول بدونیم، بعد روشن میشه که اینها مگر مصداقش هستن چرا. عنایت بفرمایید. در قبال مسیر و وادی هدایت عزیزان، انسان ها سه گروه میشن، همینطور که خداوند میفرماید. گروه اول کسانی هستند که هنگامی که هدایت الهی رو میبینند، اتمام حجت بر اونها میشود، آگاه میشود جان اونها به اون بن و جوهر هدایت الهی، میرسه به اونها خطاب الهی، پیام الهی، درکش میکنند، فهمش میکنند، هیچ نفسانیتی ندارند، استنکافی ندارند، غرض ورزی ندارند، لجاجتی نمی کنند، بلکه از سویدای جان می گویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار را شنیدیم، پیام تو را گرفتیم و به تمام وجود ادعای ایمان می کنیم. این گروه اولند، یعنی کسانی که هدایت الهی ما یأتینکم منی هدن، هنگامی که آمد هدایت من، اون روز اول که ما رو فرستاد دنبال کاربارمون با پدرمون آدم، فرمود هرگاه هدایت من اومد، هر کدام تبعیت هدایت من کردید، واصله به حق شدید. گروه اول گروهی هن که هدایت خدا رو میبینن، وحی الهی رو، آیین الهی رو، آداب اون رو آشنا میشن، میپذیرن به تمام وجود، نه تصمیم انکار دارن، نه نفسانیت خودشون رو میخوان تحمیل کنن، دقت بفرمایید، نه سلیقه ورزی در قبال هدایت الهی میکنن. هنگامی که یافتن صحت اون رو، ثواب اون رو، به تمام وجود در گرتیغ بارد در کویان ما گردن نهادیم الحکم لله، آیین تقوا ما نیز دانیم لیکن چه چاره با بخت گمراه. اینها میرن در مسیر حق و دوست، سیر خودشون رو ادامه میدن، کوتاهی هم نمی کنن، تا نهایت و نفس آخر سیر می کنن. به اینها میگید انا امت علیه. اینها میشن گروه اول، واصلان، سالکان، کامیابان، مفلحان. این انا امت علیه من. گروه دوم در قبال این هدایت کسانی هستند که میبینن هدایت الهی را، متوجه میشن، درکش میکنن که این هدایت الهی چیست. این هدایت الهی رو لمس میکنن عزیزان، حجت بر اینها تمام میشود، نه اینکه نفهمن، متوجه نباشن، میبینن، مشاهده میکنن، لمس میکنن هدایت الهی رو. اما این انانیت ها، این نفسانیت ها، لجاجت های درونی و سرکشی ها و طغیان ها و جهدوبه ها و استیقنت ها و انفس هم ظلمن به علوبا، قرآن میگه اینها یقین دارن به این حقایق اما انکار میکنن. چرا؟ به خاطر زیاده خواهی، ظلم، فزونی، نفسانیت، لذا به لجاجت، ستیزگری هم در مواجهه با هدایت حتی میل میکنن. این گروه را صراحتن بفرمایید مغضوب علیهم. اگر کسی دید هدایت الهی رو، حجت بر او تمام شد، اما ستیزگری کرد، اما لجاجت کرد، خودش رو فراتر از حق، خودش رو فراتر از هدایت دانست، به دلیل تمام زیاده خواهی ها و لجاجت ها و طغیان ها، به این قرآن میگه مغضوب علیهم، فقط با او به غضب من الله، مستقیم به دامن غضب الهی رفته است به تعبیر قرآن. این میشه مغضوب. این گروه دوم. گروه سوم ظالمین، کسانی هستند که دیدند هدایت الهی را، حجت خداوندی بر ایشان تمام شد، اجزاء هدایت آمد، رسول آمد، وحی آمد، تنزیل آمد، شواهد و نشانه های اون را هم دیدند، اومدن در این وادی قرار گرفتن، اما میانه های راه ضعف ها، سستی ها، کاستی ها گاه موجب شد که از راه ماندند. میانه راه دیگه اینها ماندند. میل ها، علائق و سلائق موجب شد که در این مسیر اگر نماندند و ادامه دادند، اما یه چیزهایی از این مسیر کاستند و یه چیزهایی به این مسیر افزودند. یه چیزهایی کم کردند، یه چیزهایی افزودند، یه تغییراتی در این. دیگه این اون صراط نیست، این اون هدایت نیست، اینو تغییرش دادند. نام این گروه رو دقیقا در قرآن می توانید چه بنامید؟ ضالین. اینا میشن ضالین. پس ببینید در قبال هدایت ما سه گروه داریم. اونهایی که هدایت الهی رو عاقلانه عالمانه می بینند، با تمام وجود منصفانه می پذیرند، تمام همت رو به کار می بندند و دست از طلب ندارم تا کام دل برآید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید. به تمام وجود میرن تا خودشون رو به مقصد برسونن. تو بالا هم با حسن ما آب. درود خدا بر چنین هدایت یافتگانی. شدن انعمت علیهم. شدن رهروان صراط مستقیم. اما گروه دوم دیدند. حجت براشون تمام شد. عالی. اما اون نفسانیت، علو، ستیز خواهی، زیاده طلبی، طمع، حرص موجب شد که به لجاجت مقابله کردن تا خودشون رو فراتر از هدایت قرار بدن. گروه سوم هم ضعف و سستی ها موجب شد که یا ماندند یا اگر ادامه دادند با یه تحریف و تغییری ادامه دادند. شما چهارم ندارید عزیزان. در قبال هدایت الهی این سه گروه هم. هر سه گروه رو هم خداوند می فرماید. حالا این که روشن عرض می کنم. اگر مصداقی از این گاه یهود مطرح شده است یا نصارا، به این علت و الا در طول تاریخ هر انسانی در یکی از این سه خط بیش نخواهد بود. دوستان حاضر در انجمن، خانوم ها و آقایان، همه ما یا انعمت علیهمیم یا مغضوب علیهمیم یا ضالینیم. شق چهارم نداریم و تمام 6 میلیارد روی زمین امروز یکی از اینن. فردا هم همینه، دیروز هم همین بوده است. پس این اختصاص به یک کس خاص نداره. اما چرا مغضوب علیهم را به یهود و ضالین را به نصارا تفسیر کردن مفسران، اون هم بر اساس سخن وارده از پیشوایان دین؟ علتش اینه که ببینید با یه جامعه یهودی مواجه شدن که این جماعت یهود هنگامی که مشرف به محضر پیامبر شده شدن، عیسی موسی آمد، اونم با چه ویژگی هایی؟ فی تس آیات، 9 آیه. چه کرد عیسی؟ چه کرد موسی؟ وقتی نگاه میکنید موسی را میبینید دیگه چه از این بالاتر که بیاید و بیفکند اونچنانی که و الق عصاک، آنچنان کند با ساحران که ساحران که فالقی از سحرت و ساجدین، دیگه ساحرها به زمین بیفتن بگن چشم آقا تموم، بیاد و ید بیضا رو برون بکشد، بیاد و نیل رو و بحر قلزم دید، ما را فانطلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، قلزم رو بشکافد و دریا رو بشکافد، نیل رو خون کنه، بنی اسرائیلی کوزه میبرد آب برون آید، قبطی ها میبرن خون بیرون بیاد، قمل بیاد، زفاده بیاد، چی بیاد؟ 9 آیه عظیم الهی رو موسی نشان بدن. همین بنی اسرائیل که این 9 آیه رو دیدن، هنگامی که موسی اینها رو از دریا برون کشید رسیدن به اون طرف، نگاه کردن یه جماعتی رو دیدن که اینها گوساله آپیس داشتن، دیدن که اینها یه معبودی دارن پرستش میکنن، یه تندیسی دارن، توتمی دارن، گفتن آقای موسی باز هوای وطنم، وطنم آرزوست، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، میشه همینطور که اینا بت دارن به ما هم همون گوساله آپیزی که تو مصر بود باز ما مجدد یک سری به خمخانه بزنیم؟ چطور میشه کسی اینطور از قلزم برون آید، از دریای سرخ بیرون بیاد، باز بعد همچین تقاضایی داشته باشه؟ این چه لجاجتی است؟ این چه ستیزه ورزی با حقی است که دیده میشه؟ بسیار خوب، موسی پناه برد به خدا. بریم حالا ببینیم به کجا میرسیم. آمدن در وادی سینا و صحرای سینا قرار گرفتن، گام به گام دارن میان جلو. خداوند و انزلنا علیهم المن و علیکم المن و السلوى، عالی ترین مواد غذایی رو بر اینها فرستاد، ترنجبین اینها، عسل اینها، انگبین اینها رو داد. این نمیدانم سومانی، بلدرچین، بهترین گوشت و ماده پروتئین اینها رو، قندشون، پروتئینشون، همه چی رو عالی تأمین کرد خدا، بدون تورم، بدون گرانی، بدون کوپن، بدون هیچی، عالی استفاده میکردن، بهره میبردن. اما یه عده آمدن، عده از قوم موسی، چند کس بی ادب گفتن کوسی رو عدس. آمدن گفتن جناب موسی، ادعو لنا ربک، به خدا بگو که لن نصبر علی طعام واحد، دل ما رو زده دیگه این گوشت و عسل، برای چی میخواین حالا؟ گفتن ما سیر میخواییم، عدس میخواییم، خیار میخواییم. بابا میگن خیلی کالوری نداره، اما اب نداره، ما همین ها رو میخواییم. عرض به خدمتون، سیر یک روز تنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. گفتن نه، ما همین ها رو میخواییم، حالا کاری به پروین اتسامی هم نداریم. و بالاخره کار به اونجا کشید که از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی شراء و بی گفت و شنود. اما عده از قوم موسی و چند کس بی ادب گفتن کوسی رو ادب. عجب لجاجتی در قبال ذات باریتون. رسیدن به مرزهای سرزمین موعود. ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، برید وارد این سرزمین مقدس بشید که خدا روزی شما کرده است. گفتن آقای موسی، در اینجا قوم جبارینن، عمالقن، ما این پشت می نشینیم، اردو می زنیم، صفا می کنیم. اذهب انت و ربک فقاتلا، تو با خدات برید بجنگید، بعد بگیر و ببند و ببند و به دست من پهلوانش بده، بعد ما انشاءالله میایم فتح می کنیم. فرمود اه به تو مصر را برگردید، شما لایق این سرزمین نیستید، برید همون مصر، برید همون وضعیت سابق خودتون، برید 40 سال در صحرای سینا چرخ بزنید، بالا پایین بشید، گمشدگان، گمشدگان فرزندان یهودا که الان خودتون دارید میگی. وقت به اینجا که رسید فرمود دیگه اینجا با او به ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله. دیگه اینقدر لجاجت، اینقدر ببینید هدایت رو باز خودخواهی کنید، باز خودتون رو فراتر از هدایت قرار بدید، میل خودتون رو و ستیزه‌گری کنید. علتیه مغضوب علیهم گاه به عنوان مصداق به این جماعت انطباق داده شده است این است که توضیح و الا مغضوب علیهم در طول تاریخ یافت می شود، اختصاص به این گروه نداره. اما زالین توضیح دادم. ببینید در مورد مسیحیان این نکته رو ما داریم، تفاوت قرآن بین مسیحیان، تفاوتی که قرآن می گذارد و یهود مشخصه. ثم غفینا علی آثارهم برسلنا و غفینا به عیسی ابن مریم و القینا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه. یعنی خداوند میگه مسیحیان ملایمتر از یهودیان. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، پیامبر شدیدترین مردمان رو نسبت به اهل ایمان، مبغضترین و کینه‌جوترین رو یهودیان میبینی. مسیحیان در این حد نیستن پیامبر. این رو قرآن تفاوت رو مطرح میکند. این تفاوت زالین و مغضوب علیهمه. خب دیدن موسی را اون گروه تمام، عیسی را مسیحیان دیدن، من انصاری الله، دنبال عیسی را افتادند و اومدند، معجزات اون رو دیدند، عرض به خدمتون بینات عیسی را دیدند. اما عیسی از میان جماعت رفت، چه اتفاقی افتاد؟ کم آوردند اینها تو این مسیر و تو این وادی، ضعف ها عارض شد، ماندند، لذا چهره مسیر رو عوض کردن، تغییراتی در این وادی قرار دادن. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، رو آوردن به دیر و به کلیسا و به کنشت و رو آوردن به این گونه ای که رهبانیت رو پیشه گرفتند، ترک دنیا و ترک ازدواج و همسر نگرفتن و مسائل این چنینی. یک گروهی از اینها بالاتر کار به اونجا کشید که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اومدن حقیقت توحید عیسوی رو منطبق کردن به سه اقنوم هستی و معنیداری و کلمه و اینها، اومدن اصلا این رو تثلیث از دلش در آوردن، تغییرش دادن. اینها اومدن شکل‌های دیگری از درون این پدر آوردن. خدا فقط شد یه خدایی که رحموت است و رهبوت ندارد، یه خدایی که فقط ناز میکند، نوازش میکند، هیچ جربوزه این خدا نداره، با دشمنانش هم روی برخورد نداره، فقط رأفت همان شد که بالاخره این طرف میخوان چشمی هم خدمت جناب عالی قابل نداره. و یعنی تغییرات به اونجا کشید کار که دیگه این راه اون راه نشد، این شد زلاله، این شد زالدین. چنین مصادیقی میشه مصادیق زالدین. حالا این مصادیق همین امروز اگر شما تصور بفهمید، اون صراط و راهی که قرآن میگوید و ذات باری تعالی و پیامبر الهی و خاندان پیامبر ترسیم کردن، اگر نیست الان در حیات من مسلمان، این در حقیقت هدایت نیست، زلالت است. انعمت علیهم نیست، زالدین است. دقت فرمودید؟ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس برابر این سه گروه در قبال هدایت، حالا ما شب روز در این ده نوبت در این رکعات نماز از پروردگار خالصانه ترین دعا رو طلب می کنیم که هدایت به صراط مستقیم باشد، و گم نمی کنیم و فراموش نمی کنیم که شاخص ها و الگوهای صراط مستقیم چه کسانی هستند و راهمون رو از غیر رهروان این مسیر جدا می کنیم. به فضل الهی از مغضوب علیهم و ضالین مسیرمون رو سوا می کنیم و در مسیر هدایت گام می نهیم. سوره به پایان رسید. دو نکته رو من عرض می کنم تمام. یک این که خب ملاحظه می‌فرمایید عزیزان، گاه می‌بینید بعد از آن که سوره حمد به پایان می‌رسد، در میان گروهی از اهل سنت، بیشتری از جماعت اهل سنت، متداول است که کلمه آمین رو مطرح می‌کنند. مشرف می‌شید مکه مدینه، می‌بینید یا آمین هماهنگی هم گفته میشه، بعد امام مثلا سوره شو آغاز می‌کند یا بخشی از قرآن رو می‌خواند. نبی مکرم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی بعد از این که سوره حمد رو تمام میکردن سکت میکردن، یعنی یه توقفی میکردن بعد ادامه میدادن. این مسلم بین شیعه و سنی اختلافی نیست. اما گفتن کلمه آمین که به معنای استجب، آمین ذکر نیست، ذکر خود شما میتونید بگید صد مرتبه تسبیح فردا صبح بگید آمین 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 آمین، آمین ذکر نیست، اصلا ذکر خدا نه. کلمه آمین یعنی چی؟ یعنی استجب، اسم فعله، یعنی استجب یعنی بپذیر، مثل اینکه بگید بپذیر بپذیر بپذیر، این اصلا معنی نداره. این کلمه آمین که ذکر نیست، ذکر خدا نیست، نه در قرآن هم کلمه آمین یک مرتبه نیومده که اصلا وجود نداره که این کلمه در قرآن هم. از کجا اومده این کلمه؟ ببینید، ما میگوییم که نماز را پیامبر آموزش داده است، ما که نماز در قرآن نیست که، فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینطور که من نماز میخونم بخونید. اعتقاد شیعه اینه که کسی زیب، کسی که بهترین، آگاهترین و نزدیکترین کس به شیوه نماز پیامبر میتواند نماز بخواند و آموزش بدهد، علی ابن ابی طالب است. امیر المؤمنین و فرزندانش بارها سوال شد آیا کلمه آمین را که جماعتی میگویند ما میتوانیم بگوییم بعد از نماز؟ نها امیر المؤمنین، به شدت نهی کردن، فهمدن نگید کلمه آمین رو، این کلمه خارجی است که تو نماز میگید، نه ذکر خداست. گفتن ذکر خدا در نماز جایگاه داره، اما این نه ذکر خداست نه چیزی، این چیه که شما میگید؟ فهمدن نگید. نه یک روایت، دو روایت. روایات مفصل از امیرالمومنین به اهل بیت داریم که ما پیروان اهل بیت و مکتب اهل بیت کلمه آمین رو گفتنش رو در نماز بعد از هم جائز نمیدانیم. گفتند آقا چیزی میتوانیم اینجا بگوییم که پیامبر سکت میکردن؟ فرمودن از قرآن الهام بگیرید. مگر خداوند نمیگه الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله؟ از زبان مؤمنین مگه نمیگه خدای حمد میکنیم تو را که ما را هدایت کردی با آن راهی که اگر تو هدایت نمیکردی نداشتیم؟ حالا اگر میخواید چیزی بگید همین کلمه بهشتیان رو بگید که آیه قرآنه، بگید الحمدلله، بگید الحمدلله رب العالمین، بعد سورتون رو بخونید. اگر میخواد چیزی بگید اون سکت رو با ذکر و کلمه از خود قرآن بگویید که کلمه خارجی ایجاد و وارد نکرده باشید. این هم لازم بود که خدمت دوستان عزیز من اینجا بگم. سخن به پایان رسید و بسیار شاکرم فضل خداوند را و لطف الهی را که برای سومین بار به شکلی که دوستان، البته من شاید برای پنجمین بار که سوره مبارکه یا ششمین بار حتی سوره مبارکه حمد رو در طی این سالها مفصل تفسیر اون گفتم، اما به شکلی که دوستان در بیان یک و دو و سه انشاءالله منتقل میشه خدمت عزیزان، این سومین مرتبه بود. شاکریم فضل خداوند رو که توفیق باز گفتن این سوره مبارکه در طی این جلسات این نوبت عنایت شد و سپاس میگوییم و پروردگارا از تو طلب میکنیم به عظمت و جلالت حمد و سبع مسانی و هفت آیه روشن و بیان این کریمه مبارکه ما را به صراط مستقیم هدایت بفرما. پروردگارا طعم شیرین ربوبیت خودت را بر ما بچشان. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.